أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، سروران فاضل ما در جریان مباحث روزهای گذشته هستند. ما در رابطه با این که آیا اوصافی که در روایات ذکر شده امارات تعبدیه هستند یا این که ارشاد به تکوینند و یه امر تکوینی، مطالبی را تقدیم محضر بزرگواران کردیم. دو دیدگاه در اینجا وجود داشت: دیدگاهی مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه داشتند و دیدگاهی هم ما در اینجا از حضرت امام و مرحوم آیت الله حکیم بیان کردیم. دیدگاه مرحوم آخوند مسئله ارشاد به امر تکوینی را مطرح می‌فرمودند، با این بیان که علم‌آور است برای زن، قطع‌آور است و اگر روزی روزگاری علم و قطع برای او حاصل نشد، این را خونه هیچ حساب نکند. اما کسانی مثل حضرت امام که امارات تعبدیه می‌دانستند، نظرشون این بود که یک تعبد زن نیست و در نتیجه ما از لای اشاره متعبد میشیم که هر موقع این اوصاف دیده شد این را دم حیض قرار بدهیم. در پایان بحث دیروز ما عرض کردیم که اون چه به عنوان مختار ما هست نه فرمایش مرحوم آخوند به تمام معنا و نه فرمایش حضرت امام، یعنی ما مثل مرحوم آخوند ارشاد به امر تکوینی میدانیم، منتها با این تفاوت ما معتقد نیستیم که این علم آور و قطع آور هست، بلکه معتقدیم یک نوع بفرمایید اطمینان برای زن حاصل می شود که بر اساس این اطمینان عمل کند. از شبت محضر شما بین که ما در مسئله اول باب حیض که مربوط به سال گذشته هست، نکاتی را در مورد حجیت اطمینان، علمای اعلام با من باشند، در رابطه با حجیت اطمینان مطرح کردیم. چون الان ما مدعین هستیم که اطمینان آوره. در اون مسئله یک بحث این بود که اگر دختری قبل از سن بلوغ یا مشکوکه البلوغ قبل از 9 سال خونی دید که اوصاف خون حیض را داشت، چه حکمی برش بار می شود؟ آیا حکم حیض برون بار می شود یا بار نمی شود؟ اونجا تا اونجایی که من الان مراجعه کردم در بحث سال گذشته، بعضی از بزرگان ما هر شبت محضر مبارک شما اینها آمدن اصول اطمینان را مطرح کرده بودن. مرحوم محقق همدانی، آغازیای عراقی، حضرت امام شیخ محمد حسین کاشف الغطا، آیت الله میلانی، آیت الله سیستانی، عرض شد خدمت شما به این که اینها هر شبت خدمتون معتقد بودن صرف رؤیت دمی در رابطه با دختر کمتر از 9 سال که خونی میبیند و مشکوکت الحیض است، این بزرگان صرف رؤیت دمی با اوصاف دم حیض را برای حکم به حیضیت دم و تحقق بلوغ مشکل میدانند. میگن نمیشود اگر مشکوکت البلوغ با صرف دیدن دم اونم بلو اوصاف دم هم داشته باشد. اما یه نکته اونجا فرمودم و اون نکته حائز اهمیت برای شما بزرگان، حصول اطمینان به حیض بودن دم، حصول اطمینان به حیض بودن دم توسط اوصاف موجود در دم را کاشف از تحقق تسع سنین و بلوغ می دانستن. می فرمودن که صرف اوصاف نه، اما اگر این اوصاف ما را بفرمایید به اطمینان برساند ولو 9 سال هم مشکوکه، خود این دیدن دم اگر برای ما، این بزرگانی که اسم بردم، اگر اطمینان آور برای ما باشد، همین خودش نشان دهنده تسع سنین و بلوغ. عرض شود خدمت شما به این که نکته‌ای که در اینجا وجود دارد، این فقها حصول اطمینان به حیض بودن دم را برای حکم به تحقق بلوغ لازم می‌دانند، برخلاف آیت الله تبریزی که در اونجا محضر شریف علمای اعلام عرض کردیم که میگه اینا اماره هستن. عرض شود خدمتون، یعنی این اوصاف بر تحقق حیض، چه در فرض شک در تحقق تسع سنین، چه در فرض علم به تحقق تسع سنین، میگه اینا امارات هستن. عرض شود خدمتون این که جناب ایشان رضوان الله تعالی علیه قائل بودن که شارع مقدس این روایات اوصاف را برای رفع شک نسبت به حیض بودن دم استحاضه قرار داده است و به عبارتی صرف حصول ظن به حیض بودن دم را در حیضیت دم و کاشف از تحقق بلوغ کافی می دانند، نیاز به اطمینان آفرین، اصراری بر حصول اطمینان نداره. من برای که بحثا پخته بشه عرض میکنم، مگر نمیتونستیم گذرا رد بشیم و بگیم که نه جناب آقای آخوند، شما میفرمایید قطع حاصل میشود بر اساس نظریه، ما گفتیم نه اطمینان کفایت میکنه. 6 تا نکته من سال گذشته خدمت علمای اعلام راجع به اطمینان گفتم، برای اینکه علمای اعلام در فضای سال گذشته قرار بگیرند، این 6 تا نکته را راجع به اطمینان تکرار میکنم. نکته اول راجع به اینکه چرا اطمینان به فردا حجت است. 1. مراد از اطمینان اولا حالت آرامش و سکونی است که به انسان دست میدهد. معناش این نیست که انسان احتمال خلاف به فردا ندهد. اگر احتمال خلاف نداد می شود قطع یقین آفر. اطمینان اون حالت آرامش و سکون نفسه، به گونه ای که اگرچه احتمال خلاف هم داده می شود ولی اونقدر اون احتمال ضعیفه که به سکون نفس لطمه ای وارد نمی کنه. این تعریف اطمینانه. پس کنار اطمینان احتمال خلاف هم هست، ولی احتمال خلاف به گونه‌ای ضعیف است که لطمه‌ای به سکون نفس انسان وارد نمی‌کند. این نکته اول. نکته دوم، مراد از اطمینانی که عقلا اون را حجت می‌دانند، ایها الفضلاء المعاصرین، اطمینان نوع عقلایی نسبت به یک موضوع است. به عبارتی مثلا در اونجا که بحث عرض شود خدمتون حیض بودن دم سبیه مشکوک البلوغ بود، اونجا وقتی دمی با این اوصاف عرف عقلا بهشون عرضه بشود، اون را دم حیض بدانن، یعنی برایشون حالت بفرمیدا اطمینان حاصل بشود که این دم دم حیض است. این مقصود از اطمینان، اطمینان بفرمیدا عقلایی است که اگر عقلا عرضه بشود، عقلا عرفن بگن این دم دم حیض است. نکته سوم، بحث حجیت اطمینان نکته مهمی است. از شبت قبل از شیخ انصاری مطرح نبوده. قبل از شیخ انصاری چیزی به نام حجیت اطمینان بفهمیدا مطرح نبوده. اما مشهور بعد از شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیهم حجت میدانند. و جالب این است که شیخ انصاری در بحث انسداد رسائل معمولا علمای علام برق میزنن و نمیخونن، گرچه اون مقدمش خیلی لازمه و امروزم ظاهرن یک بازنگری شده که اگر، یعنی غیر از اون چی که حالا تو حوزه مطرح شده، که اصلا این بحث انسداد خونده شد. در بحث انسداد رسائلشون تصریح دارن به حجیت اطمینان و اون را حکمن بلکه موضوعا ملحق به علمی دانن کی؟ جناب آفرین. و همینطور از این که جناب شیخ در بحث حجیت خبر واحد، حواس علما اینجاست دیگه، از شبت خبر اطمینانی را حجت میدانند، نشون میدهد که شیخ انصاری قائل به حجیت بفرمیدان اطمینان است. اینم از این نظر از شبت. نکته چهارم، عمده دلیل بر حجیت اطمینان سیره عقلاست. سیره عقلا عمده ترین دلیل بر عرشبت خدمتومی که حجیت اطمینان هست، که میگن اگر شارع رد نکرد، شارع سکوت کرد، عرشبت خدمت شما بی که این کاشف از این است که شارع اون را به فرمایدا امضا کرده است. بنای عقلا. نکته پنجم، حجیت اطمینان ذاتی نیست، برخلاف حجیت قطع بفهمیدا ذاتی است. لذا شارع مقدس میتواند نسبت به این اطمینان در بعضی از موارد چکار کند؟ حد شمارد. اگر حجیت ذاتی بود شارع مقدس برود نمیکرد، ولی چون حجیت اطمینان از شبه خدمتومی که بر اساس یک مبنای عقلایی هست و مستند به عدم رد و منع بفرمیدا شارع هست، روی حسابه که شارع گاهی از اوقات میتواند منع کند یا رد کند. نکته ششم که آخرین نکته راجع به حجیت اطمینان است، از شبت بنابر حجیت اطمینان جایی برای رجوع به اصول عملیه بفرمیدا نیست. یعنی چه؟ یعنی در همین سویه مشروک تلبلوغ یا مشروک البلوغ اگر خونی دید که اوصاف دم حیض را داشت و ما به عقلا عرضه کردیم، عقلا این را دم بفرمیدا اطمینان آور براشون بود که دم حیض هست، اینجا جای اجرای استصحاب عدم حیض نیست. پس بنابراین پای اطمینان که مطرح شد، نوبت به اجرای اصول عملیه نمیرسد. این نکات ششگانه بود که در رابطه با مسئله حجیت اطمینان محضر علما عرض کردیم. لذا ما بر این باوریم در این بحث که دیروز تقریبا به بخش پایانی اون رسیدیم، به بنا بود ما نظرات رو مطرح کنیم، گفتیم ما در فرمایشات حضرت امام مناقشه کردیم، البته یک جا هم حق به حضرت امام دادیم. کجا بود اگه یادتون باشه؟ بحث ادبار و ادبار و بحث تلون تغییر لون، که گفتیم این دوتا یکی هن، دوتا نیستن، که مرحوم آخون اقبال و ادبار را از امارات حساب کرده، تغییر را از امر تکوینی حساب کردن. اونجا حق به حضرت امام دادیم و گفتیم که مرحوم آخون این دوتا را یکی حساب کنند، دوتا نیست. اما در این حال معناش این نبود که ما کلام مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه را صد در صد بفرمیدا بپذیریم. این نکاتی که من عرض شد خدمت شما و این که امروز از درس سابق خدمت علمای اعلام و حجج اسلام بیان کردم، اینا همینایی بود که در رابطه با مسئله عرض شد خدمت شما و این که اطمینان هست. لذا ما عرض میکنیم
چی اطمینان بدانیم، چی قطع بدانیم، ثمره عملی چیه؟ ثمره علمی داره درست، ولی ثمره علمی نیست.
حالا ما تمشید دنبال ثمره عملی نیستیم، ثمره علمی هم به ما گفتن کافیست. ما عرض میکنیم که از لسان روایات استفاده میکنیم که این اوصاف، البته اون نکته را فراموش نفرمایید که شارع در بحث علم و قد میتواند ورود پیدا کند، چی نمیتواند ورود پیدا کند و در اطمینان میتواند ورود پیدا کند. این هم ثمره عملیست.
اطمینان که حجت دیگه به هر صورت.
عزیز من بزرگوار، چون حجتش ذاتی نیست.
نه ذاتی و غیر ذاتیش درست، ولی شارع حجت دانسته. قطعا حجت و اطمینان هم حجت است. پس ثمره عملی در اینجا وجود
شما
ندارد.
اگه همون سکوت میکردید بهتر بود. عرض شد خدمتون، ببینید عزیز من موقعی که گفتم حجتش ذاتیست، یعنی شارع هم میگه حجت ذاتیست من ورود نمی کنم، ولی در اطمینان در این حال که شارع اون را حجت و معتبر می داند اما برای خودش هم نفهمیدار، این اختیار قائل است. چون حجت ذاتی نیست، شارع می تواند در بعضی از موارد از این اطمینان رد و منع کند. این تفاوت
هست.
حالا دیگه اصرار نکنید، دوباره روز از نو روز حرفی من روشن جا صحبت نفهم. عرض شد خدمت شما به این که از لسان روایات استفاده میکنیم که این اوصاف در واقع اوصاف تکوینی دم حیض هستند. ما تا اینجا با مرحوم آخوند همراهی میکنیم، میگیم اماراتی هستند که منشأ اطمینان نوعی به حیض بودن دم هستند، نه حالت بفرمایید خط و یقین. لذا میگیم حضرت امام معصوم صلوات الله و سلامه علیه زنان را ارشاد میکنند به اوصافی که در بین زنها شناخته شده و معروف است، نه این که با گفتن امام معصوم یعرف، بلکه اون چیزی که خودش شناخته شده است امام ارشاد به همون میکنه. و نوعاً از شبت از این اوصاف به حیض بودن دم اطمینان پیدا میکنن. و لذا همطور که الان شش نکته‌ای که عرض کردیم، سابقاً هم عرض کردیم که مناشه نوعی اطمینان در نگاه عقلا حجت است. مناشه نوعی اطمینان از شبت خدمتون همینش که عرض کردیم. و در ما نحنفی این اوصاف دم مناشی هستن که موجب اطمینان، یعنی این صفت اینا منشأ میشن برای اینکه انسان بفرمایید حالت آفرین. حالا که ما این اطمینان نوعی را که از رهگذر این اوصاف حاصل میشود حجت قرار دادیم، میگیم لازم نیست که زن حتما از این اوصاف اطمینان حتی شخصی پیدا کنه. یعنی اطمینانم که صحبت میکنیم اطمینان بفرمایید نوعی احسن، یعنی قد که نه، اطمینان هم اطمینان نوعی از شبت خدمتون. همین که اطمینان نوعی بر اماریت این اوصاف برای عرشبت حیض بودن دم وجود داره کفایت میکنه. ولو این زن مشخصه، مثلا کبرا، این مرعه مشخص زن به حیض بودن هم پیدا نکند، یعنی اطمینان هم اطمینان شخصی پیدا نکند. اگر اطمینان شخصی پیدا نکرد هم مشکل سر ما نیست. بنابراین تفاوت نظر ما دوستانی که میخوان نتیجه بگیرن این است، مختار ما با مختار مرحوم آخوند که قطع و علم را ملاک قرار میداد، این نکته است که ما معتقدیم برخلاف نظر مرحوم آخوند قطع لازم بفرمودا نیست، ولی مرحوم آخوند معتقد بود که مرعه برای حکم بهیز بودن دم بفرمودا باید قطع باشد. به اونجا گفتیم که اگر قطع حاصل نشد یک کلمه حیز طبق نظر آخوند، اما اگر قطع حاصل نشد ایشون فرمودن نباید احکام حیز را جاری کنیم. ما میگیم چرا یه چیزی میگیم که تو قافیش رو مونیم، ما همین اطمینان را مطرح میکنیم، تازه اطمینان را هم اطمینان نوعی حساب میکنیم، ولو این زن اطمینان شخصی هم پیدا نکند این را میتواند به عنوان حیز حساب کند، چون سراغ قطع رفتن کار ساده نیست. لذا ما متواضعانه زانو میزنیم مرحوم خدمت مرحوم آخوند و عرض میکنیم که علم و قطع خیلی عزیز الوجودند، خیلی عزیز الوجودند. ما کارامون بر اساس قطع انجام میدیم الان تو زندگیمون بفرمید. خب بله، خطا عرشه و خدمتون احتمال هم کنارش هست، ولی اطمینان بر اساس اطمینان داریم، خصوصا در ما نحنفی که حالا شما سخن از قطع مطرح میکنید که مزاج زنها مختلفه، کجا اینا قطع پیدا میکنن بندگان خدا؟ بنابراین مختار ما به نوعی حد وسط دیدگاه مرحوم آخوند و حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. ما مسئله پنجم را که شروع کردیم محضر علمای علام، گفتیم این دارای شاخ و برگهای بفرمیدا فرامانیست. ما سه تا فر از این مسئله پنجم تا الان خدمت آیون خوندیم. این فر سوم هم اونچنان پردامنه بود که رجال توش بود، اصول توش بود، خیلی مسائل تو این مسئله و فر سوم مطرح شد. حالا فر چهارم مسئلتون روز از نو. وارد فر چهارم از فروع اشتباه دم حیض می شویم. گاهی دم حیض اشتباه می شود به استحاضه که الان بحثش گذشت و تمام شد داستان. مرحوم سید رضوان خدا بر او باد در این فر، یعنی فر چهارم از مسئله پنجم، اشتباه دم حیض را با دم بکارت مطرح می کنم. اون هم خودش داستانی که گاهی برای زن اتفاق می افتد که لا تدری که آیا این دم دم حیض است یا دم بکارت. حالا توضیح می دهم. ایشون در این فرد چهار تا مطلب رو مطرح می کنم که ما باید ابتدا هر کدوم را به صورت خلاصه خدمتون عرض میکنیم و بعد بریم سراغ ادله. مطلب اول، کیفیت اختبار و نحوه تشخیص دم حیض از دم بکارت است. چون نظر مرحوم آخوند اینه که الاختبار و واجبون، یعنی باید امتحان کنند، وارسی کنند. دم بکارت مشخصاتی دارد و دم حیض مشخصات دیگر. تعبیر مرحوم آخوند رو نگاه کنید، ببخشید مرحوم سید رو نگاه کنید، میفرماید و انشتبه، چی اشتبه؟ دم الحیزه بی دم البکارت یختبر، یعنی باید چه بشود؟ آزمایش بشود. به چی؟ بی ادخال قطنت فی الفرج و صبر قلیلا ثم اخراجها. حالا مشخصش میگه اون پنبه را در اونجا قرار بدن، یه مقداری هم صبر کنن، بعد بیرون بیارن. حالا نگاه کردن خون بکارت با خون حیض تفاوتشون در این است. فإن کانت متوقتا بالدم، این پنبه ای را که اونجا گذاشتن اگر تغدار، یعنی یه دایره گونه ای پنبه را گرفته است، این دم بکارت است. فهو بکارت، و این کانت منغمسه، یعنی خون در پنبه فرو رفته. فهو هیزن و الاختبار المذکوره واجبون، اختبار مذکور لازمه، یعنی نمی شود همینطوری بی تفاوت از کنار ماجرا از شود خدمتون این که عبور کنه. این فرمایشی است که مرحوم آخون دارن، عرض شود خدمتون این که توضیح و تبیین مطلب اول. مسئله اشتباه دم حیض با دم بکارت صور مختلفه دارن. ما تقریبا 5 صورت از موارد اشتباه دم بکارت با دم حیض را در اینجا مطرح میکنیم، گرچه اطلاق فرمایش جناب مرحوم سید محمد کاظم یزدی رضوان الله تعالی علیه با این اطلاق کلام همه صور را به فرمایدا شامل میشود، منتها ما باید ادله را نگاه کنیم این ادله کدام یک را شامل میشود کدام یک را شامل نمیشود. خب هر شمت خدمت شما به این که آیا روایاتی که مرحوم صاحب وسائل مرحوم شیخ حر عاملی رضوان الله تعالی علیه تحت عنوان باب و ما یعرف به دم الحیض من دم العذره، بابی که خون حیض از خون بخارت تمییز داده می شود، ایشون در باب دوم از ابواب حیض مطرح فرموده. عرض شود خدمتتون این که باید بررسی کنیم آیا این روایات اطلاق کلام مرحوم سید را شامل می شود، یعنی دلالت می کند که همه صبر بفرمیدا 5 گانه همینه، یا این که نه، اگر روایات باب اختبار نتواند حکم بعضی از این صبر را برای ما ثابت کند، اون موقع بعد بریم سراغ اصول بفرمیدا عملیه. حالا با ما همراهی کنید این 5 صورت اشتباه دم حیض را با دم بکارت محضر علمای اعلام و بزرگان دین مطرح کنیم چی میشود. صورت اول با ما باشید، جاریه یعنی زن علم دارد به زوال بکارت، شب زفافی پیش آمده، بکارت زائل شده از بین رفت، از اون ور هم علم دارد به عدم حدوث حیض قبل از اون. پس بکارت زائل شده، 1 قبل از این که شب زفاف مطرح بشود که منجر به افتضاض و زوال بکارت بشود، حیضی هم در کار نبوده. این 2 مشخصه را داشته باشیم مربوط به صورت اول. اما از ابتدا نوع دم برای او مشتبه شده، این خونی که آمده که آیا این دم الان حیض فرا رسیده یا این دم مربوط به بکارت هست. البته این را به شما بگم از نظر تخصصی که میگن الزاماً دم بکارت همراه با خون نیست، الزاماً دم بکارت همراه با خون نیست، گاهی از اوقات دم بکارت همراه با خونه و گاهی دم بکارت همراه با خون نیست. این را تو ذهن مبارکتون داشته باشید. چی؟
دم بکارت که میفرمید؟
دم با خون دوست است بگید؟ دم بکارت با خون؟
نه میگم الزامن ببخشون کلمه هم شاید اشتباه بوده بخشون، الزامن زوال بکارت نه دم بکارت، زوال بکارت ارچه بر همراه با خون نیست. بله حق با شماست. احسنت. هر شمت خدمتون به عبارت دیگر همینی که شما میخواید، بعد از زوال بکارت، بکارت که زائل شده، با دیدن دم شک میکند، در این حال که مسبوق به حیض به غمیدان نیست، با زوال بکارت شک میکند که آیا این دمی که الان از او بیرون میاد، گرچه الزامن زوال بکارت همراه با دم نیست، ولی بالاخره بایی که هست، شاید بیشتر مواردم هست، آیا این دم دم بکارت هست یا دم بفرمید آهیز؟ مثلا لحظه بعد از پاره شدن پرده بکارت دم فراوانی از این خارج میشه که شبیه دم حیض است. شک میکند هر شبت خدمتون می که آیا این دم بکارت باعث شد که این، یعنی زوال بکارت باعث شد که این همه خون آمد، یا نه الان وقت بفرمید حیض هایش شده الان رسان هایش. این صورت اوله. پس تو ذهن مبارک و علمای اعلام و فضلای گرام باشد که فرض ما کجاست؟ فرض ما اونجاست که مسبوق به دم حیض نیست، با زوال بکارت خون میبیند، اونم خونه کثیر میبیند. کسی میگه حالا یک ما دو ما، نه همین مقدارم که میبیند کثیر شد میکند. این دوچار شبه میشود که آیا بعد از لحظه زوال بکارت این خونی که هست مال بکارت هست، زوال بکارت هست، یا تازه آغاز میفهمید حیض؟ بله، چون این نکته هم بشته باشید، آغاز حیض که میگم نه معناش این است که تازه حائض شده، نه قبل از این که ازدواجم بکند حائض میفهمید میشود این زن، یعنی الان حیض دیده به تعبیر روشن‌تر. حالا گاهی تو ایام عادت، گاهی تو ایام عادت نیست، منم داستان دیگه. این صورت اول داشته باشه. صورت دوم، این زن ال دارد به زوال بکارت، قطعا بکارتش با این زفاف زائل شده، ال دارد به عدم حدوث حیض، اونم ال دارد که حیضی هم حادث نشده قبل از آن، قبل از زوال تا اینجا شبیه به فرمدان سر آفرین میشون. همچنین علم دارد که در لحظه بعد از افتضاض دم بکارت از او خارج شده است. پس علم دارد به زوال بکارت، علم دارد به عدم حدوث حیض قبل از اون، علم دارد که در لحظه بعد از افتضاض دم بکارت از او خارج شده است. ها، یعنی قطعا میگه دم بکارت هم خارج شده است، اما نسبت به دمی که در ادامه می آید تردید داره. فرقش با اولی چی شد؟ فرقش با اولی این بود که در اولی این خون معلوم نبود که این خون بکارت است یا خون حیض، ولی فرض دوم خون بکارت آمده، علم دارد که این خون آمده، بعد از اون خون دیگری می آید که نمی داند این ادامه اون خون هست یا خون هست. روشن شد؟ تفاوتش در این هست. بله بله، اون علم سومش عبارت از اینی که خون بکارت قطعا آمده، اما نسبت به دمی که در ادامه میاد، پس علم به این که حیضی نیست، علم به این که زوال بکارت شده، علم به این که بعد از زوال بکارت خون بکارت هم آمده، منتها این خونی که در ادامه اون می آید نمی داند آیا این ادامه همون خون بکارت است یا حیض. روشن شد؟ تفاوتش با صورت اول نمیداند کدوم دیگه، شک دارد که آیا ادامه بکارت هست یا از شمت خدمتون. این که این دیگه برای علمای اعلام روشن شد، این خونم تا چند روزم ادامه پیدا میکنه، مقدارشم همطور رو به زیاد فرزن، در این صورت شک میکنند در این که آیا این دم ادامه همون راه است که دم بکارت باشد، یا نه ادامه اون راه نیست، اون کار خودشو انجام داده تمام شده و تمام. الان خون جدیدی حادث شده، این خون جدید اسمش خون عیسی است. مرحوم صاحب جواهر، علمای اعلام با ما باشید، ایشون مطلبی دارن در اینجا می فرمند قد یشبه، همین صورت ما را بیان میکنه، قد یشبه ای دم الحیز به دم العذره ای البکاره، کلام صاحب جواهر، کما لو افتزت البکاره، کما این که اگر بکارت چی شده؟ پاره شد، فسال دم، خون جریان پیدا کرد، یعنی بعد از زوال بکاره. ثم ترع الاشتباه، بعد اشتباه برای انسان عارض شد، اما لکسرتهی او استمرارهی او نحوه ما، اشتباه براش حاصل شد که این ادامه اونه یا چیزی دیگر هست. اشتبه ترع الاشتباه ان ذالک لحدوث دم الحیض و انقطاع دم العذره، آیا این خون حیض است و خون بکارت دیگه تمام شده، او انهما اختلطا، یا اینکه این دوتا با هم بفهمیدا اختلاط پیدا کردن، او انه دم عذره فقط. اینم فرمایش مرحوم صاحب جواهر، اگه خواستید مراجعه کنید جلد سوم جواهر صفحه 139، اینم تعبیر جناب صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه هست. صورت سوم و صورت دوم کاملا فرقش با صورت اول روشن شد.
فرضاً باید مطرح شد که این زن در ایام عادتش هم نبود.
آفرین، چون اگر ایام عادت باشه، البته در ایام عادت هم باشه یه نکته وجود داره که بالاخره دم بکارت هم احتمال این که عرشه و ادامه پیدا کنه هم هست. صورت سوم، خوب توجه بفرمه، این زن علم دارد به زوال بکارت، تا اینجا با صورت اول دوم بفرمید یکی علم دارد به حدوث حیض، این فرق. اون دوتای اول علم داشت به عدم حدوث حیض، این علم دارد
به حدوث
حیض. آره، حیضم بوده، حالا این مرده شب اول بوده، زنم خجالت کشیده که بگه با ما وضعمون این شکلیست، از شبت خدمتون میگه که هم بستر شدن، زنم چیزی نگفته به این، و از شبت مثلا فرزن او آخرش بوده، گفت الان آخرش طوری نیست، نگفته بابا حرام جایز نیست، امثال زاله این شکلی با هم بستر شدن. خب آدم عاقل کمی با تأخیر مینداختید که این عادتش تمام بشه، بعد عروسی برگزار میکردید، حالا چه خوری بوده آمده میشه که همه توجه فرمه دار دیگه پیش آمده به قول آقا بعدشان فتواش آسونه. علم دارد به حدوث حیض قبل از اون، میگه با ما تو الان تو حیض بودیم، الان هم شب زفاف رسیده، این شوهر خوش انصاف و بی انصاف هم، البته به شوهر ممکنه نگفته باشه، گاهی از اون آدم ممکنه بگن، بگه نه ما از یه آقای فتاوای جدید زیاده، یه از یه آقای فتوای میگیریم مسئله را حل میکنیم، چون فتاوای جدید هم کم نیست، خلاف ما انزل الله هم گاهی گفته میشه. عرض شود خدمت شما به این که علم دارد به حدوث حیث قبل از آن، در این صورت نسبت به دمی که بعدن از او خارج می شود شک می کنه که آیا این ادامه حیض است، چون حیض متیقن بوده، یا نه حیض دیگه پروندهش بسته شده، این به خاطر عرشبت جریان شب زفاف و امثال زالک این خونی که ازش میاد خونه بکارته، به خصوص که اگر ایام عادت مثلا روزای آخر کار باشه که دیگه تقریبا نزدیک به اتمامه، حالا عادت داری عادت نداری، میگه خودم نمیدونم حالا وضع چه شکلیست و نمیداند که آیا این ادامه اون حیض است یا دم بکارته. این هم صورت چندم. تفاوتش با صورت اول و دوم در چی شد؟ مشخصا علم به حدوث حیض دارد، در فرض اول دوم حیضی در کار نمید. صورت چهارم هم بخونیم و الان دعاتون میکنم. کنیز علم دارد به عدم حدوث حیض، علم دارد به عدم حدوث حیض قبل از مجامعت، اما زوال بکارت براش مشکوکه. تو قبلی ها همش بفرمید زوال بکارت بود، منتها گاهی عدم حیض بود، گاهی با علم به حیض بود، که صورت سوم با علم به حیض بود. صورت اول و دوم و چهارم بفرمید عدم حیض است، منتها اول و دوم زوال بکارت بود، سوم زوال بکارت براش مشکوکه.
چهارم
ببخشید، چهارم حق با شماست. هر چقدر محضر شما بی که لذا با دیدن دم شک میکنه که آیا این دم دم بکارت است یا دم حیض است، شکش هم از کجا ناشی شده؟ عدم زوال.